بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان گرامی عرض سلام دارم.
همونطور که مستحضری در برنامه قبل پس از پایان مقدمه وصیت‌نامه امام در برنامه صحیفه امام به اصل وصیت‌نامه رسیدیم و امام در آغاز وصیت‌نامه اشاراتی می‌کنند به اینکه این وصیت‌نامه هم برای نسل حاضر هست، هم برای نسل آینده، و اینکه این انقلاب با همه کارشکنی‌هایی که دشمنان انقلاب انجام دادن پیروز شد و به پیروزی رسید، و البته اگر نبود عنایت‌های خداوند و امدادهای الهی قطعا این انقلاب با همه جانفشانی‌ها باز هم نمیتونست به پیروزی برسه. و نکته سومی که امام تذکر دادن این بود که این انقلاب از همه جهات با انقلاب‌های دیگر متفاوت بود، هم از حیث انگیزه انقلاب، هم از جهت کیفیت انقلاب، و هم از بعد پیدایش اون با همه انقلاب‌ها متفاوت بود. در برنامه امروز می‌خوایم به مطالب بعدی که حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه در وصیت‌نامه‌شون بهش می‌پردازن اشاره کنیم، که از جمله اون عوامل دخیل در حفظ و بقای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران هست. در خدمتتون هست.
بله، همون جوری که حضرت عالی هم اشاره کردید به رؤوس مطالب گذشته و اشاره به مطالب آینده، در رابطه با مطالب گذشته یه نکته ای رو در حد همون فهرست که قبلا گذشتیم این بود که حضرت امام فرمودن اسلام و حکومت اسلامی یک پدیده الهی و تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت انسان هاست.
بله.
و این رو تشریح کردن و نتیجه گرفتن پس حفظ اسلام، اسلامی که اینجوریه، به اصطلاح اسلام به قرائت و تفسیر امام که ضامن سعادت دنیا و آخرته، این در رأس تمام واجباته. پس از این دو تا نکته اساسی و مطالب ریزی که درش بود، می‌فرمان که این ودیعه بزرگ الهی که پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی باشه، استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران عزیز، بنا دارم که به خاطر اون در واقع دلواپسی‌ها و دغدغه‌هایی که امام قطعاً بیش از همه و دقیق‌تر از همه نسبت به آینده این انقلاب داشتن، عوامل دخیل در حفظ این بناء رفیع الهی و بقای اون و استمرار اون و همچنین موانع و خطرهایی که انقلاب و نظام را تهدید میکنه رو مورد تذکر و یادآوری و تحلیل قرار بدن.
بله.
اینجا حضرت امام در واقع در چینش مطالب شمارو گذاری ها به شکل الفبایی و به اصطلاح حروف ابجد پیش میرن. در بند الف وصیت‌نامه خودشون امام با صراحت و قاطعیت بیان میکنن، باز به همون تعبیر خودشون، برای نسل حاضر و نسل های آینده، جوانان عزیز و نوجوانانی که الان این برنامه رو میشنون، اینها همه مخاطب پیام امام هستن. امام میخوان به جوانهای امروز و نسلهای فردا هم بگن که تردیدی نیست که رمز بقای انقلاب اسلامی که همون رمز پیروزی انقلابم هست دو چیز بود: انگیزه الهی و قیام برای خداوند، و دوم وحدت کلمه داشتن.
بله.
این دوتا عامل بود که انقلاب رو به وجود آورد، همین دوتا عامل انقلاب رو پیروز کرد، و امام تأکید میکنن که همین دوتا عامل عامل استمرار و بقای انقلاب هست. توجه داریم که شنوندگان عزیز و گرامی ما توجه دارن که انقلاب اسلامی ایران در واقع یک جلوه از انقلاب اسلامی رسول الله بود. رسول گرامی اسلام هم اول مردم را دعوت به خدا کرد، پاک کردن انگیزه ها و خالص نمودن انگیزه ها. گام دوم رسول مکرم اسلام ایجاد وحدت، نه فقط بیانیه صادر بکنه، بلکه نه، این رو نهادینه کرد، جامعه اون روز رو متحد کرد بین مهاجر و انصار، بین اوس و خزرج. اینها در جلسات پیش یادآوری کردیم.
نه.
پیوند برادری برقرار کرد. در ماجرای انقلاب اسلامی ایران نهضت روحانیت از سال 42 تا حوادث بعدی همین اتفاقات افتاد. اصلا اولین مکتوب سیاسی که از حضرت امام ما در دسترس داریم، مرحوم وزیری کتابخانه‌ای در یزد داشت، کتابخانه وزیری معروفه، یک به اصطلاح دفتر یادداشتی برای این کتابخانه داشت و هر کجا مسافرت میرفت همراه خودش میبرد و پیش بزرگان که یادداشتی بنویسن.
بله.
از قضا در قم خدمت امام یه وقت رسیدن این دفتر رو به ایشون دادن و امام یه مکتوبی اونجا داره، یه صفحه نوشته داره. در آغاز اون نوشته خودش این آیه کریمه رو ذکر میکنه که قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا.
بله.
امام در تمام کارهای فردی خودش که انگیزش الهی و خالص برای خدا بود، تمام اقدامات اجتماعی و سیاسی او هم برای همین بود و همین انگیزه رو در مردم در واقع تعلیم داد و تزریق کرد. پس شکلگیری انقلاب با انگیزه الهی بود. یعنی امام میخواد بفرماد که اگر انگیزه های ما غیر خدایی بشه، بقای انقلاب و جمهوری اسلامی در خطر. و وحدت، خدای متعال در قرآن میفرماد و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، دستور میده که وحدت رو رعایت بکنید و تفرقه نداشته باشید.
نه.
و از اون طرف نعمت وحدتی که پس از تفرق به وجود اومد رو به عنوان نعمت قابل ذکر بیان میکنه. وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. یعنی شما قبلا دشمن بودید، روبرو هم شمشیر میکشیدید، یاد اون نعمت بیفتید که این نعمت رو کی داد به شما؟ خدا داد. فألف، خداوند دلهای شما رو به هم نزدیک کرد. حالا در فرازهای بعدی انشالله خیلی این فراز طول نکشه، میایم میبینیم که حضرت امام اصلا نه یک بار و دوبار، رویش این بود، حق اندیشش این بود، پیگیر این قضیه بود، بین اقشار مختلف، اصناف مختلف، گروه‌های مختلف وحدت ایجاد بکنه. البته توجه دارن شنوندگان عزیز ما که این وحدت به معنای یکسان اندیشیدن، یکسان رفتار کردن و فضای متکثر نداشتن نیست.
بله.
به تعبیر فلاسفه که حکمت متعالیه، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. حضرت امام در کنار قاطعیت بسیار انسان مشورت پذیری بودند و باز این هم تأثیر سیره رسول اللهه. امام راحل که اینجا تأکید میکنن رو وحدت، نمیخوان جلوی تکثر و تنوع و تضارب و آرا رو بگیرن. مشخصه وحدت یعنی این که اول به اصطلاح تصمیم سازی بشه، نظرات مختلف مطرح بشه، تضارب و آرا بشه، بعد وقتی که با انگیزه الهی نه هوای نفس، با توجه به منافع ملی و منافع همگانی تصمیمی گرفته شد، هماهنگ و همجهت به همون مسیر حرکت بکنیم.
تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی. و ما شما شنوندگان عزیز میتونید با شماره تلفن 2910551 و 2 با پیش شماره 02251 با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. با ما همراه باشید.
صحیفه امام، برنامه آموزشی از رادیو معارف برای بازخوانی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. صحیفه امام همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 15:30 تا 16 از گروه خبر و برنامه های سیاسی رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. با صحیفه امام و وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه را بهتر بیاموزید.
دوستان همراه، برنامه صحیفه امام رو از رادیو معارف میشنوید. در خدمت جناب استاد تقوی هستیم. موضوع برنامه ما وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست. جناب استاد تقوی، به بند الف از آغاز وصیت‌نامه امام اشاره فرمودید که در واقع یکی از عوامل دخیل در حفظ و بقای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران رو بیان کردن و توصیه کردن به نسل‌های حاضر و آینده که اگر می‌خواین این حکومت الهی برقرار باشه باید وحدت رو حفظ کنید و انگیزه الهی داشته باشید. در بند دوم ما می‌بینیم که همونطور که فرمودید با حروف الف با این با حروف ابجد این بندهای مختلفی رو به عنوان عوامل دخیل در حفظ و بقای انقلاب ذکر کردن. این بند رو هم توضیح کافی در برش بدید.
چشم. من با اجازه یه نکته کوتاه نسبت به بند قبل عرض بکنم. امام که وقتی بیان میکنن که رمز پیروزی انگیزه الهی بود به حفظ وحدت و رمز بقا همینه، باز گرچه بالملازمه فهمیده میشه که اگر اینا نباشه انقلاب شکست میخوره، ولی تصریح میکنن که اگر انگیزه غیر خدایی بشه، وحدت از بین بره، این انقلاب در خطر قرار میگیره. جلسات پیش عرض کردیم که این اندیشه های امام همه بر مبنای اندیشه های قرآنی و اونچه که از معصومین علیه السلام رسیده است. این نکته ای امام اشاره داره به یک اصل قرآنی و کلام نورانی حق که ان اتم اتنا، خدای متعال هم در قرآن میفرماد ان تنصر الله ینصرکم.
بله.
ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. در جای خودش مسلمان ها رو در واقع مورد تهدید هم قرار میده. ان اتم ادنا، یعنی همین ملتی که امام اون همه تجلیل و تکریم ازشون کردن دارن هشدار میدن که بر اساس سنت الهی اگر شما اون انگیزه الهی رو به انگیزه غیر الهی تبدیل بکنید، وحدت رو تبدیل به اختلاف به کشمکش بکنید، این انقلاب در خطر قرار میگیره. و برای اینکه خیلی کلی بافی نباشه عرایض ما، این نکته خیلی قابل توجهه که شنوندگان عزیز و در رأس همه مدیران مسئولان امروز همگان بدونیم که ما که وظیفه سنگین حفظ و استمرار جمهوری اسلامی رو بر دوش خودمون داریم، باید به این دو تا نکته توجه اساسی بکنیم. امام معمار و بنیانگذار این نظام بیان می‌فرمان که رمز پیروزی این دو چیز بود، رمز بقا همین دو چیزه. یعنی اگر این دو چیز نباشه این بنا فرو میریزه. واقعا پیش خودمون 30 سال به حمدالله از عمر مبارک این نظام میگذره، فکر بکنیم که چقدر انگیزه هامون خداییه. اگر خلل وارد شده تقویت بکنیم. وحدت و برادری ما در چه مرحله ای هست؟ آیا خدای نکرده آسیب دیده؟ ترمیمش بکنیم. وجود داره؟ تقویتش بکنیم. مسئله حیاتیه. به تعبیر امام انگیزه الهی و حفظ وحدت برای این انقلاب حیاتیه.
بله.
اما بند دوم وصیت‌نامه که اشاره فرمودید، حضرت امام در واقع اشاره میکنن به یک توطئه‌ای که دشمنان اسلام مطرح میکنن برای مأیوس کردن ملت. این رو ایشون میفرمان که دشمنان در دو فاز پیگیری میکنن. یک فاز دشمنی خیلی عریانه، یک بیان دیگر و ورود دیگر در واقع مخالفت در لفافه و در سایه حرکت کردنه. اون چیه؟ میگن برای مأیوس کردن مردمی که همه امید به آینده این انقلاب و نظام اسلامی دارن، میخوان تو دل اینها رو خالی بکنن. میگن که اسلام یک دینی مربوط به 1400 سال قبل، این که به درد امروز نمیخوره. امروز بازگشت به اسلام یعنی کهنه پرستی، یعنی ارتجاع. این یک بیانشونه. بیان دیگر یک عده به اصطلاح برای خیرخواهی میان میگن دین یک امر قدسیه، یک امر الهیه که اومده برای تربیت انسان، برای تهذیب انسان. آلوده کردن دین به امور سیاسی و دنیایی اینم کار غلطیه، پس نباید در واقع زیر پرچم جمهوری اسلامی قرار بگیریم این حرفا رو بزنیم.
بله.
خب امام به هر کدوم متناسب با خودشون جواب میدن. میگن اینهایی که میگن اسلام مربوط به 1400 سال قبل به کهنه پرستی، امروز بازگشته به اسلام، میگه همون حرفا نامربوطی بود که محمد رضا شاه بیان میکرد. برای اینکه اعتراضات روحانیت را و مردم مسلمان را و مردم آزادی خواه را از جلوی خودش بگیره، میومد میگفت آره اینا دنبال اسلامی هستن که مربوط به 1400 سال قبله. و در واقع حرفهای سخیفی میزد که از ذهن معلول خودش برمیخواست، نه اینکه مقصود مبارزین باشه. و در امام حرف اساسیش در جواب به اینها اینه که ما که میگیم بازگشت به اسلام، یعنی بازگشت به اون اسلامی که دین خاتم و دین جامع هست، اسلامی که متناسب با زمان و شرایط متغیر و متحول میتونه جوابگوی نیازهای انسان باشه. و در یک کلمه این چیزهایی که اینها میگن حرف بی اساس و کذبیه و ما که دم از اسلام میزنیم با تمدن و پیشرفت مخالف نیستیم، با مفاسد تمدن و پیشرفت مخالف هستیم که اونا به دنبال مفاسدش هستن.
اون جوانی که سرگرم مسائل شهوانی و جنسی باشد یا اسیر مواد مخدر باشد، اون نه حال کار کردن دارد، نه حوصله فکر کردن دارد، نه نیروی کار کردن دارد، نه ابتکار دارد، نه عزم و اراده راسخ و لازم را دارد. امروز مبارزه با توطئه های سازمان یافته برای کشوندن جوان ایرانی به شهوات، به مواد مخدر، به سرگرمی های گوناگون جنسی یک توطئه بسیار خطرناکی است. مبارزه با آن در درجه اول بر عهده خود آحاد ملت، به خصوص جوان هاست. جوان ها باید هوشیار باشند. دشمن دانسته است که تقوا و پرهیزگاری جوان ایرانی و دینداری جوان ایرانی به پیشرفت او در میدانهای مختلف کمک میکنه، میخواد این رو تضعیف کنه. امام هشدار میدن هم به جوانها، هم به دانشگاهها، هم به حوزه‌های علمیه، هم به خاطره جوانان کشور که بیدار باشن، هوشیار باشن. اغفال جوان و سست کردن جوانها به معنای عقب نگه داشتن ملت هست. ملت باید همه احساس مسئولیت کنند. مسئولین هم باید با جد و جهد در این راه تلاش کنند که جهاد بزرگی است.
جناب استاد تقوی، در همین بنده می‌بینیم که حضرت امام بعد از اینکه اشاره می‌کنند که این تبلیغات ابلهانه است، بعد اشاره می‌کنند که گاهی هم موذیانه و شیطنت آمیز هست و اینها میان به گونه طرفداری از قداست اسلام. بیان می‌کنند که اسلام و دیگر ادیان الهی با معنویات سر و کار دارند و نباید با مادیات سر و کار داشته باشند و سیاست و سرشتداری از حکومت و اینها هم با معنویات تضاد داره و در تعارض هست و نباید اهل دین در کار سیاست دخالت کنند. به نوعی اون بحث سکولاریسم رو میان اینجا مطرح میکنن. در این زمینه هم اشاره بفرمایید، ممنون میشیم.
حضرت امام اینجا همون جوابی رو میدن که در درس‌های معروف ولایت فقیه خودشون در نجف برای اولین بار مطرح کردن و اونجا امام واضح‌ترین و کامل‌ترین دلیل رو این مطلب به اصطلاح و به ظاهر ساده اما خیلی عمیق مطرح میکنن. میگن مگه این اسلام نیست در دست ماست؟ شما نگاه بکنید میبینید که اکثر احکام اسلام مربوط به مسائل دنیایی و سیاسی و سامان دادن به دنیا هست، یا اقلیتی به اصطلاح عبادت به معنای خاصه. تازه تو عبادات اسلام ما حج رو داریم با این ابعاد سیاسی اجتماعی، نماز جمعه رو داریم با اون ابعاد سیاسی اجتماعی، نماز جماعت رو داریم باز با وجهه اجتماعی. امام جواب اساسیش اینجا این هست و تأکید میکنه و تذکر میده که این شعار استعماریه که برای بدبخت گذاشتن و عقب مانده نگه داشتن جوامع اسلامی این رو مطرح کردن.
بله.
که در جلسات پیش ما سکولاریسم که متعرض شدیم گوشه ای از مطالب رو عرض کردیم که اونا برای اینکه راحت تر بیان و اون توسعه طلبی و جهان خارجی خودشون رو راهش هموار بکنن، اومدن به غلط همون تجربه معیوب دنیای غرب رو خواستن در جوامع اسلامی هم مطرح بکنن، که یک عده افراد متحجر، افراد ساده لوح، افراد نفهم رو به این طریق تونستن هم‌آوا با خودشون بکنن. باز امام از باب در واقع اتمام حجت برای اینکه روشنگریش خیلی کامل‌تر باشه می‌فرماد آخه اگر دین فقط با مسائل به قول شما فردی و معنوی خاص سر و کار داشته باشه، حضرت سلیمان علیه السلام پیامبر بزرگ خدا پس چرا تشکیل حکومت و سررشته‌داری و مدیریت جامعه رو انجام دادن؟ نبی مکرم اسلام چرا سیاست و حکومت رو به عهده گرفتن. پس ما میبینیم که در ذات دین اداره جامعه و مدیریت زندگی دنیایی هم وجود داره.
در مورد همین سکولاریسم امام در پایان این فرازشون که اشاره میکنن به کسانی که موذیانه میخوان جدایی دین از سیاست رو این شکل مطرح کنن، حضرت امام در عبارت زیبایی میفرمایند که این جانب در این وصیت نامه با اشاره میگذرم، ولی امید آن دارم که نویسندگان و جامعه شناسان و تاریخ نویسان مسلمانان را از این اشتباه بیرون آورند و آنچه گفته شده و میشود که انبیا علیهم السلام به معنویات کار دارند و حکومت و سرشداری دنیایی مطرود است و انبیا و اولیا و بزرگان از آن احتراز میکردند و ما نیز باید چنین کنیم، اشتباه تأسف‌آوری است که نتایج آن به تباهی کشیدن ملت‌های اسلامی و باز کردن راه برای استعمارگران خونخوار است. الی آخر این تراز که همه درباره در واقع تأکید بر دخالت اسلام و دین در مسائل سیاسی و اجتماعی و حکومت است. در همون بخش اول صحبت هاشون حضرت امام باز بیانیه‌ای دارن درباره این که دشمنانی که ابلهانه میخوان اسلام رو مربوط به 1400 سال پیش بدونند، تأکیداتی در این زمینه دارن برای نفی این تبلیغ سوی دشمن. اون رو هم اشاره باز بهش بفرمایید.
بله، یادآوری خوبی بود. امام اون فرازی که در واقع به گروه اول میخوان پاسخ بدن، میفرمان اجرای قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیری از ستمگری و حکومت جائرانه و بست عدالت فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشا و انواع کجروی ها و آزادی بر معیار عقل و عدل و استقلال و خودکفایی و جلوگیری از استعمار و استثمار و استعباد و حدود و قصاص و تعزیرات بر میزان عدل برای جلوگیری از فساد و تباهی یک جامعه است. در واقع امام اینجا به صورت فشرده دارن فلسفه احکام رو به اصطلاح مقاصد شریعت رو بیان میکنن. این رو اندیشمندان اسلامی مطرح میکنن که فلسفه احکام دین برای حفظ پنج چیزه.
بله.
اون چیه؟ برای حفظ عقل، برای حفظ دین، برای حفظ نفس، برای حفظ نسل و برای حفظ مال. یعنی شما مجموعه احکام رو وقتی نگاه بکنید میبینید که برای حفظ این چند گوهر ارزنده است.
بله.
اگر مثلا شرب خمر رو اسلام حرام کرده، برای اینکه عقل انسان رو زایل میکنه. اگر امانتداری رو واجب کرده، در همین چارچوب بررسی میشه، برای اینکه اموال حفظ بشه. اگر فلان عمل رو واجب کرده، برای یکی از این اموره. پس حضرت امام در واقع به این افراد دشمنان بی اطلاع از احکام اسلام که میان میگن اسلام برای 1400 سال قبله، با اشاره‌ای به فلسفه احکام که برای تأمین سعادت فردی و اجتماعی هست، اونها رو در واقع پاسخ میده تا اینکه اغواگری اونها در مردم تأثیر سوئی نداشته باشه.
جناب استاد تقوی، در بند جیم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اشاره میکنند به توطئه ها و تبلیغات موذیانه تری که با شایعه افکنی در سطح کشور انجام میشه و مبنی بر این که جمهوری اسلامی برای مردم کاری انجام نداده و به نوعی مایوس کردن مردم از این انقلاب که این همه زحمت کشید و انقلاب کردید، این انقلاب برای شما هیچ کاری نکرد. این رو چه جوابی دارن برایش حضرت امام صلی الله علیه؟
این بحث بسیار مهمیه، به خصوص برای مخاطبین جوان ما که واقعا جمهوری اسلامی چه کار کرده، اصلا بنا چی بوده. ببینید، اصلا هدف در حکومت اسلامی ریاست و قدرت و مظاهر دنیایی و متعارف حکومت‌های بشری نیست. یک روایتی هست که هم امیرالمؤمنین علیه السلام بیان می‌فرمان، هم در سخنان ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست که خدایا، و جالب اینه که هم پدر بزرگوار هم پسر بزرگوار به خاطر اینکه مخاطب اهل پیدا نمی‌کنن با خدا سخن میگن.
بله.
این جمله معروفی که همه ما میگیم و میشنویم که امیرالمؤمنین سر در چاه می‌کرد و بعضی درد دل‌ها رو می‌کرد، یعنی کسی پیدا نمی‌شد. این سر و آسمان و با خدا سخن گفتن هم مثل سر در چاه کردنه که اللهم انک تعلم، خدای تو میدونی که من برای قدرت و ریاست و ظواهر دنیا این اقدامات رو انجام نمیدم، حالا ابا عبدالله الحسین قیام نکردم و نهضت رو برپا نکردم، بلکه برای چیه؟ برای اینکه احکام دین در جامعه پیاده بشه، این حدود و مقررات تعطیل شده تو دوباره به جریان بیفته، بندگان تو امنیت داشته باشن. پس این یک امر واضحیه که در جهان بینی اسلامی، در فرهنگ اسلامی، حکومت وسیله است، اما وسیله بسیار بسیار مهم. خب نزاع امام و انقلابیون با حکومت استبدادی پهلوی و اربابان استعمارگر و سلطه‌گر او چی بود؟ دعوا این بود که شما به ناحق آزادی‌های مردم رو محدود کردید، مردم رو سرکوب می‌کنید، این جامعه اسلامی که مردم می‌خوان با مقررات اسلامی زندگی بکنن، شما جلوی اجرای مقررات اسلامی رو می‌گیرید.
بله.
خب ما میخواییم چه کار بکنیم؟ وقتی امام پس از یک دوره نسبتاً طولانی مخالفت و انزجار عمومی مردم از رژیم گذشته، اومدن فکر جدید رو مطرح کردن، ایده حکومت اسلامی در سال 48 در نجف. خب حکومت اسلامی میخواد چه کار بکنه؟ همینی که فرازهای قبلی داشتیم، سعادت دنیایی و آخرتی مردم رو تأمین بکنه. حالا انقلاب در سال 57 پیروز شد، انقلاب میخواد چه کار بکنه؟ ببینید جوانهای عزیز توجه بکنن، از اولین نهادهایی که در جمهوری اسلامی به وجود اومد، نهاد جهاد سازندگی بود. اصلا بنا نبود، تصور نمیشود که ما گرفتار جنگهای داخلی بشیم.
بله.
این تصور نبود که بعضی از قدرت طلبا و ریاست طلبا آشوبهای مثل آشوبهای گروههای چپ در بندر ترکمن یا اینکه در آذربایجان جاهای دیگر رو به وجود بیارن. اینها همه موانع سازندگی کشور شد. حالا کارنامه نظام در عرصه سازندگی رو میگذاریم انشالله برای جلسه.
بله، وقت برنامه ما رو به پایان هست و باید این بند رو باز به برنامه دیگر واگذار کنیم و انشالله مورد بررسی قرار بدیم تا ببینیم حضرت امام به این شایعه ها چه جوابی دارن در وصیت‌نامه شون. تشکر می‌کنم از شما جناب استاد تقوی و همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودین. امیدواریم که در برنامه دیگر خدمتتون باشیم و بقیه موضوعات وصیت‌نامه رو مورد بررسی قرار بدیم. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
Yeah.